أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دسته سوم از روايات رواياتي است که دلالت بر احکام یا فضائل ختم قرآن یا سوره ای از سور قرآن دارد. ما عرض کردیم ادله عدم تحریف از کتاب و سنت و عقل و اجماع اقامه شده. دلیل اول کتاب بود که گذشت. دلیل دوم روایات. از روایات تا اینجا حدیث ثقلین و همچنین روایاتی که اخذ دال بر اخذ به ما وافق الکتاب و طرح ما خالف الکتابه، تقریب استدلال و همچنین شبهاتی که نسبت به این ادله وارد شده بود و پاسخ اونها ذکر شد. دسته سوم این روایاته، روایاتی که دلالت بر بیان فضائل ختم قرآن و یا سوره ای از سور قرآن داره. همچنین روایاتی که دلالت بر وجوب قرائت سوره کامله در هر رکعت از نمازهای واجب میکنه. خب این یه حکمی است که از این حکم میشه عدم تحریف رو استفاده کرد. روایات دال بر فضائل ختم قرآن و روایات دال بر فضائل سور بر عدم تحریف دلالت میکنه. چگونه روایتی که دلالت بر مثلا فضیلت ختم قرآن میکنه دلالت بر عدم تحریف داره، یا مثلا فلان سوره فلان فضیلت رو داره دال بر عدم تحریفه؟ به این بیان که وقتی برای ختم قرآن فضیلتی ذکر میشه و یا آثاری برای قرائت بعضی سور ذکر میشه، این قهرن ناظر به ختم قرآن واقعی است، این ناظر به قرائت یک سوره از سور قرآن واقعی است. اگر قرار باشه قرآن موجود، یعنی قرآنی که در اون نقص راه یافته و تحریف شده، یا سور موجود یعنی سوره‌ای که در اون نقص و تحریف واقع شده، بخواهد دال بر دارای این آثار و فضائل باشه، لازمش اینه که بگیم یا از اول این فضائل و آثار برای قرآن واقعی نبوده و برای خصوص قرآن موجود در دست ماست، این امریست که لا یمکن الالتزام به، و قائل به تحریف هم قطعا به این نمیتونه ملتزم باشه و ملتزم نیست. اگر بگیم این آثار و فضائل برای قرآن واقعیه، برای قرآنی که درش تحریف راه نیافته و برای سوره‌ای که حتی یک آیه ازش کم نشده، اون وقت دیگه لازمش این است که قرائت سوره‌ای از سور قرآن یا ختم قرآن موجود دارای اون فضیلت‌ها نباشه. احتمال سوم این که بگیم فضیلت و اثر برای ختم قرآن واقعی است، یا برای یک سوره از سور قرآن واقعی که در اون تحریف راه پیدا نکرده. لکن این حکم بعد از زمان پیامبر تغییر کرده، روایات در واقع ناظر به همین قرآنن، قرآن واقعی این آثار و فضائل رو داشته ولی بعدن بعد از زمان پیامبر این مبدل شده به قرآن موجود. تا اون موقع اون اثر رو داشته، حالا این قرآن این اثر رو داره.
استاد میشه دو تا اشکال کرده. اول اشکال اینه که بعد از پیامبر حضرت علی اسلام قرآن رو جمع کرده بود، اونا دو نفر قبول نکردن و بعد از کدوم جنگ که 400 کفار شهید شده بودن،
بله،
این عمر یه قبول داره قرآن را جمع آوری کنه بنویسی،
بله.
من میگم که ممکنه که اون که کفار جمع کرده بود اون که اشتباه کرده باشن و اصل حضرت علی اسلام جمع کرده بود، اون این تفاوت داشت.
نه، اشکال به این استدلال دارید میکنید یا احتمال کلی دارید میدید؟ اینه که ما قبلا بحثاشو مفصل مطرح کردیم.
این که ما تا حالا این روایت داریم، روایت سکه باشه که از ایکیت امام باشه که قرآن کم شده باشه.
بعضی روایات ما اینا رو هم قبلا خوندیم.
آره،
اونا رو همه رو پاسخ دادیم.
روایت اشکال داشتم.
بله بله، ما همه اینا رو قبلا
روایت محکم نداریم.
نداریم.
قبول میکنی که اصلا تحریف نشده قرآن؟
خیلی خوب، ما داریم همینو. ببینید، قائل به تحریف یه سری ادله داشت، از جمله همین روایت که شما، چند دسته روایت بود.
آره.
یعنی چند طائفه از روایات بود که به استناد اونها میخواست تحریف رو ثابت کنه، یه دسته هم نبود. تمام اونها رو ما پاسخ دادیم. پس روایتی داله بر تحریف، تغییر، اونا گفتیم انواع مختلف داره، اونا رو همه رو پاسخ دادیم. روایتی داله بر تحریف نیست. خب حالا از این ور قائل به عدم تحریف هم داره استدلال میکنه. برای استدلال بر عدم تحریف به این روایات، به این روایاتی که برای قرآن فضائلی ذکر کرده، برای ختم قرآن، برای سور آثار و فضائلی ذکر کرده، خب ما میخوایم ببینیم چرا و چگونه این روایات ازش عدم تحریف به دست میاد. خب مفاد این روایات که نص و ظاهره در عدم تحریف نیست، بالملازمه داریم ثابت میکنیم، چون حرفی از عدم تحریف و کم بودن و زیاد بودن چیزی نسبت به قرآن نداره که. این روایات فقط میگه آقا مثلا کسی که ختم قرآن بکند فلان مقدار ثواب و اجر و پاداش داره، یا مثلا قرائت فلان سوره این آثار و فضائل رو داره، این آثار وضعی رو داره، این ثواب ها رو داره، چون بعضی از سور آثار وضعی براش ذکر شده. فضائل و سور خودش یه باب مستقلی است که به اصطلاح در علوم قرآن مورد بحثه. خب حالا میخوام ببینیم این روایات چگونه استدلال به این روایات استدلال میشه بر عدم تحریف. این میخوام اثبات کنیم که این تحریف نشده قرآن. گفتیم در این روایت، در این به اصطلاح رابطه با این روایت، سه احتمال وجود داره. احتمال اول این که بگیم، چون این نکته رو باید توجه داشته باشید، این روایات، روایات فضیلت ختم قرآن یا ترتب اثر بر بعضی سور، با قول به تحریف قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ یعنی اگر بگیم این ناظر به قرآن واقعیه، فضیلت مال ختم قرآن واقعی است، لازمه این سخن اینه اگر کسی قائل به تحریف باشه، معناش این است که هر کسی این قرآن موجود رو ختم کنه هیچ فضیلتی نداشته باشه. اگر روایات میگه مثلا فلان سوره فلان خاصیت رو داره، خب منظور سوره واقعی است، یعنی سوره‌ای که درش هیچ آیه‌ای کم نشده. پس اگر یه آیه از این آیات کم شده باشه و قول به تحریف، معناش اینه در هر سوره ای احتمال حذف آیه هست. نتیجه چیه؟ که قرائت سور هیچ فضیلت و اثری نداشته باشه. پس قول به تحریف، تقریب استدلال اینجوریست که عرض کردم، قول به تحریف با این روایات قابل جمع نیست. از یک طرف بگیم قرآن تحریف شده، یعنی از قرآن، از سور قرآن آیاتی کم شده. از یک طرف هم میگیم روایات دلالت داره بر این که قرآن واقعی غیر محرف، غیر ناقص این فضائل و سفر رو داره، لازمش اینه که هر یکی از مسلمین هر چی قرآن بخونن، هر سوره ای بخونن، هیچ و فضیلت و اثری برش مترتب نشه. این اجمال تقریب استدلال به این بیان، دقت فرمودید؟ اون سه احتمالی که عرض کردیم تبیین و تفصیل همین استدلاله. چون احتمال داره کسی ادعا کنه، در احتمال اول چی گفتیم؟ احتمال داره کسی ادعا کند
قرآن واقعی،
فضائل و سور مال قرآن واقعی نیست، مال همین قرآنیه که بین ما موجوده، یعنی ختم قرآن واقعی فضیلت نداره، ولی این قرآنی که در دست ماست که نقص در او راه پیدا کرده و تحریف شده، این دارای فضیلت و اثره. گفتیم این مما لا یمکن الالتزام به. احتمال دوم این که چی؟ احتمال دوم این که فضیلت مال قرآن واقعی است، اثر بر قرائت سوره بدون نقص مترتبه، ولی این حکم تغییر کرده، قرآن موجود هم ختمش فضیلت داره، قرائت سوره از سور قرآن موجود که ناقص است هم دارای فضیلته. خب این معناش اینه که پس حکم تغییر کرده، یعنی اون حکم کنار زده شده، اون حکم از بین رفته، یه حکم جدیدی جاش آمده، اینم قابل التزام نیست. احتمال سوم چی بود؟
فضیلت مال قرآن واقعی.
خب اینی که اول گفتیم.
نه دیگه گفتیم احتمال اول بود، فرمودیم که فضیلت مال قرآن موجود تحریف شده. احتمال دوم هم که گفتیم مال قرآن واقعیه، ولی وقتی که موجود نیست قرآن واقعی نزد ما نیست همین.
خب احتمال سوم چی بود؟
این که مال قرآن واقعیه ولیکن تا یک مقطع خاصی که زمان پیغمبر بوده بعدش تغییر
کرد. این که الان گفتم من
سومیش همینه که دیگه مال قرآن واقعیه، این تعریف شده رو شامل نمیشه.
یعنی اصلا این قرآن موجود هیچ فضیلتی نداشته باشه. احسن. احتمال سوم این که کسی ادعا کنه ختم قرآن دارای فضیلت قرائت سوره دارای اثره، ولی قرآن واقعی و این قرآن موجود هیچ فضیلتی نداشته باشه. اینم خب معناش اینه که همه مسلمین اگر قرآن قرائت میکنن هیچ کدوم هیچ فایده ای نبرن. هیچ این اصلا اصل این حکم و بیانش از طرف ائمه لغو میشه. اون وقت ائمه چطور اومدن یه چیزی را ذکر کردن که لغوه و هیچ مکلفی هم قادر به انجام اون نیست؟ پس این بیان مربوط به این روایات، یعنی روایات دال بر ذکر فضائل ختم قرآن و سور قرآن. بعضی از روایات یه حکم خاصی رو در مورد بعضی مثلا در مورد سور قرآن ذکر کردن، از جمله روایاتی که دلالت بر وجوب قرائت سوره کامله در هر رکعت از نمازهای واجبه میکنه. ما یه سری روایاتی داریم که در وسائل جلد 6 کتاب الصلات ابواب و قرائت الصلات یا ابواب القرائه باب 1 صفحه 37 دلالت میکنه بر این که در هر رکعت از نمازهای کامله باید یک سوره از سور قرآن قرائت بشه. سوره کامله قرائتش واجبه. خب این حالا یه بخشی از روایات، یه بخشی روایاتی هم هست که دلالت میکنه بر جواز تقسیم سوره کامله در نماز آیات. میگه شما یه سوره کامله رو میتونید به 5 قسمت تقسیم کنید، در 5 رکعت از نماز آیات این 5 قسمت رو بخوانید.
5 تا رکوع 5 رکعت میشه. اطلاق 5 رکعت میگم بهش.
دیگه 5 داره دیگه، 5 رکوع حالا. حالا 5 رکعت که نه، 5 رکوع میشه. یعنی در هر بار که از رکوع پا میشه یه قسمتی رو باید بخونه. بله 5 رکوع. این سبق لسان.
میشه قل والله بسم الله حساب کنیم.
بله بله میشه 5 تا. اون دیگه حالا بسته به این است که بسم الله را جزء سوره بدانیم یا ندادیم، بنابر اختلافی که وجود داره که بعضی بسم الله را جزء سوره میدانن بعضی ها نمیدانن، میگن اصلا جزء سور نیست، در حالی که حق این جزء سوره.
چون هر سوره که نازل شد کاتب وحی نوشته بودن تا این که بسم الله نازل شد کاتب وحی از اونجا متوجه شدن که سوره دیگر
هست. قرائنی، بله قرائنی، این بحثش هم ما کردیم. قرائنی برای این که بسم الله جزء سور هست وجود داره. چند قرینه ما اینو قبلا ذکر کردیم، چون یه احتمال همینی که میفرمایید، یعنی بعضیا میگن این بسم الله را در هنگام جمع آوری و تدوین قرآن برای تفکیک بین مثلا سور خود به اصطلاح اون جمع کنندگان و تدوینگران نوشتن، این ابتدای هر کاری از باب این که باید بالاخره بسم الله باشه، این جزء آیه نیست، در حالی که جزء سوره نیست، در حالی که نظر حق و تحقیق اینه که این جزء سوره است. جزء اون رو هم میشه به این پنج قسمت تقسیم کرد.
اونجا چه جواب دادی؟ دو تا بسم الله هست، اونجا چه جواب میدی؟
بله اونجا در مقام حکایته، اونجا داره حکایت میکنه، نامه حضرت سلیمان رو داره مینویسه، اصلا میگه داره نقل میکنه که حضرت سلیمان نامه نوشت، اینم متن نامش. به نظر من بود اونجا در مقام حکایت فرق میکنه.
البته های سیستانی که مثلا خلاف این مبناست که مثلا بسم الله رو جز سوره نمیدونه، آمده باز مشکل از این طریق دیگه حل کرده، مثلا گفته که لم یلد یه آیه و لم یولد
آیه دو،
یعنی یه آیه ایشون دو آیه میدونه،
یعنی این که میشه اون رو خوند،
اون رو خوند
آره. ولی از این را
که آیه نیست از این را.
ولی خب اون لم یلد و لم یولد تازه اونم یعنی بهران این ملاک آیه چیه؟ ببینید ملاک آیه آیا دست ماست؟ ببینید یه وقت ما میگیم آقا سور را میتونیم به پنج قسمت تقسیم کنیم، ملاک آیات نیست، مهم اینه که این به پنج قسمت تقسیم بشه. یه وقت میگیم ملاک تقسیم سوره به تعداد آیات، یعنی ما باید مثلا آیات قرآن رو در نظر بگیریم بر اساس اون تقسیم کنیم. اگر بگیم ملاک تقسیم سوره به پنج قسمت، این دیگه بله، این اصلا کاری نداریم که این یک آیه است یا ده آیه است، ما میتونیم هر جایی هر قسمتی از آیه رو قطع کنیم و بعد در قسمت بعد ادامه اون آیه رو بخونیم، ولو اینکه ممکنه مثلا این مجموع آیاتی که ما به پنج قسمت تقسیم می‌کنیم چهار آیه باشه، لازم نیست حتما سر اون آیه تقطیع بشه، میشه. ولی اگر گفتیم نه تقطیع فقط بر اساس به اصطلاح آیات موجود و آیاتی که شمارش معلوم شده جایزه، یعنی ما نمیتونیم به اصطلاح مثلا وسط آیه قطع کنیم ادامش رو بخونیم. اونی که حالا در چیز به اصطلاح روایات بیان شده تقسیم سوره، دیگه نگفتن بر اساس آیات، دقیق میفرمایید، لذا فتواییشون هم برای همین جهته که ما تو روایت نداریم تقسیم به مثلا پنج آیه، تقسیم به پنج قسمت. حالا این قسمت عرض به حضور شما چه بسا وسط آیه باشه مثلا، بله این حال همین میگم، این اگر این باشه دیگه اون اختصاص به
البته خب
توحید هم نداره، البته در غیر توحید هم
که بحثی نیست، منطقه خب اینم هست که حالا به قسمتی که میخواد بشه اون جدا شده آیا باید یه معنی داشته باشه؟
یعنی آیا اون نه یعنی آیا مثلا شما میتونید فرض کنید شرط را تو یک قسمت بخونید جزا را تو قسمت دیگه، دقیق فرمودید؟ اینم نمیشه بهش ملتزم شد، یعنی بالاخره باید یه چیزی باشه از مرکبات تامه ای باشه که یسه و سکوت علی، یعنی اگر ما حتی بگیم آیه ملاک نیست ولی تقسیم باید بر اساس این معیاری باشه، معیارش هم بالاخره اینه که حداقل اون جمله یه جمله کامله ای باشه، چون گاهی جملاتی به هم عطف میشن در آیات قرآنی، دقت فرمودید؟ بزن یه مقداری حالا این باید روایت خودش مورد بحث قرار بگیره و اونجا معلوم
میشه. مگه بحث صلات داشتیم؟
نه
بحث
تو همه اینجا بحث کردیم ما که بسم الله جزء سور هست یا نیست، ما هم اینجا بحثشو کردیم. وقتم گذشت دیگه. بله، حالا این اجمال این استدلاله، اما تفصیلش نیاز به بحث داره که چگونه این روایات، روایات دال بر وجوب قرائت سوره کامله و همچنین روایات در هر رکعت نماز و همچنین روایات دال بر جواز تقسیم سوره کامل در نماز آیات دلالت بر عدم تحریف میکنه. نظیر همون بیانیست که در مورد قسم اول گفتیم، اما حالا تفصیلی داره که این رو انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.